از سلسله سوختگان نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم.
ساعت 16 اینجا شبکه سراسری معارف، تقدیم به شما عزیزان شنونده پرسمان کودک و نوجوان.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من یه دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمی‌رسم با هیچ کدومشون نبازی کنم، نه
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفته.
نماز گاهی اوقات میخونه، گاهی
نهایت بی‌نظمه.
اجتماعی اصلا
خیلی ترس و استراب داره.
اگه میشه من راهنمایی می‌کنید؟
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا بر ما برنامه دارن. با روش‌های علمی و تربیتی آشنا بشن، بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو. تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن، یه بخشش هم تربیت احکامیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز، سلام. به برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان خوش آمدید. در خدمت شما عزیزان هستیم از این برنامه و امیدوارم پاسخهایی که به سوالات شما عزیزان داده میشه و نکاتی که در برنامه مطرح میشه راهگشا باشه براتون برای تربیت یک نسل فاخر و ارزشمند و خدمتگزار و تأثیرگزار در آینده میهن عزیزمون و در آینده اسلام عزیز. در خدمت استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای تراشیون هستیم، کارشناس ناماشنای برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان. استاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می‌فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام و وقت بخیر هم دارم محضر شنوندگان خوب این برنامه، خدمت عزت عالی و همکاران محترمتون.
ممنونم جناب استاد از اینکه به برنامه تشریف آوردید. من توفیق نداشتم یکی دو هفته خدمت شما باشم و خدمت عزیزان شنونده، اما بحث رو که پیگیری کردیم همون بحث بود که از چند هفته قبل شروع شد که فرزندانی برای آینده، تربیت فرزندان آینده این کشور بود و چه کنیم ما که از آینده خبر نداریم، اطلاعات زیادی نداریم، نمیدونیم چه اتفاقاتی قراره بیفته، چه تکنولوژی‌های جدیدی قراره رو بشه و توی کشور وارد بشه، چه کنیم فرزندانمون در اون روزگار از نظر تربیتی، از نظر اخلاقی و سایر مطالب به مشکل بر نخورن. در برنامه گذشته یکی از این شاخص‌ها و اون راهکارها رو که فرمودید بحث تقویت تحلیل بود که بتونن مسائل رو خوب تحلیل بکنن. ادامه شاخص ها رو از شما بشنم.
بله، خیلی ممنون هستم. همونطوری که عزت عالی اشاره فرمودید، یکی از دل مشغولی هایی که عمدتاً والدین دارن اینه که خب ما یک ابهامی نسبت با آینده داریم که چه اتفاقات اجتماعی میفته، تکنولوژی در عرصه های اخلاقی و مواردی از این قبیل.
بله.
خب از اون طرف هم خب فرزندان را الان ما داریم تربیت میکنیم، ممکنه اون موقع دیگه در اختیار تربیتی ما نباشه. چی کار بکنیم که در اون زمان آسیب نبینن یا کمتر آسیب ببینن، از فتنه ها و مشکلات بتونن به خوبی عبور کنن؟ اولین سوالی که مطرح بود اصلا آیا این شدنی هست؟ میشه این کار رو ما انجام بدیم؟ که خب بیان کردیم که قطعا این طور تربیت هیچ وقت درش بنبست وجود ندارد و ما قطعا باید فرزندانمون رو برای یک زمان غیر از زمان خودمون هم تربیت کنیم و این معمول تربیت در همه زمانها بوده.
درست.
فقط ممکنه حالا 50 سال قبل رشد تکنولوژی کنتر بوده، تغییرات اجتماعی کنتر بوده، ولی در این دهه های اخیر یه مقداری سرعت تکنولوژی، تغییرات اجتماعی، اخلاقی، رفتاری ممکنه سرعت بیشتری رو به خودش گرفته. ولی خب در اون زمان هم بعد بچه هاشون رو برای آینده تربیت میکردن تا بچه ها لحاظ اخلاقی، رفتاری، دینی سالم میموندن.
بله.
خب الان ما میتونیم این کار رو بکنیم، لذا در تربیت یک سری ویژگی‌های وجود داره که اگر ما اینها رو در فرزندانم از الان پرورش بدیم، این گونه تربیتشون کنیم، انشاءالله در اون زمان ایمن خواهند بود. خب اولیش رو ما در چند هفته صحبت کردیم، راهکارهای تربیتیش رو بیان کردیم و اون این بود که قدرت تحلیل رو در فرزندانمون بالا ببریم. اما از امروز میخواییم به دومین ویژگی اشاره بکنیم و اون یک ویژگی بسیار مهم و تأثیرگذار برای سلامت اخلاقی، رفتاری، دینی فرزندانمونه و اون این است که فرزندان رو خانواده دوست بار بیاریم.
درست.
قطعا هم ما هم شما هم شنوندگان و بزرگوارمون قبول دارن، یعنی به نوعی باور دارن که اگر انسانی خانواده دوست باشد کمتر خطا میکند، کمتر سراغ اشتباه میره. ولذا این ویژگی رو ما باید از الان در فرزندانمون شکل بدیم. خب روایات زیادی هم ما تو این زمینه داریم، کلیاتش مثلا در اون روایت داریم حضرت فرمودن هرچه فرد ایمانش افسوده شود همسر دوستر می شود، یا در روایتی از وجود مبارک امام صادق علیه السلام داریم که می فرمایند که می خواهیم ببینید ما اهل بیت رو چقدر دوست دارید، ببینید همسرتون رو چقدر دوست دارید. این نشون میده اون علقه و علاقه ای که انسان به خانواده داره به نوعی برگرفته از ایمان انسانه، برگرفته از حب اهل بیت محسوب میشه. ولذا ما باید از دوره کودکی این شکل خانواده دوستی رو در فرزندانمون ایجاد کنیم. یه قانون کلی رو من اینجا بیان بکنم که این قانون شاید خیلی کمک بکنه. با اینه که ما باید خیلی مراقب باشیم فرزندانمون خانه‌گریز نشن. تجربه هم نشون داده، شاید همین الان برخی از شنوندگان و بزرگوار ما هم اگر یک نگاهی به اطرافشون بیاندازن حتما متوجه این هم میشن که بچه هایی که نوجوان ها و جوان هایی که خانه گریزان بودن و به نوعی به دامن اجتماع پناه بردن معمولا دچار آسیب هایی شدن. خب ما به تجربه این رو مکرر در مشاورامون دیدیم، بچه هایی که پدر و مادر خانه رو ناامن قرار دادن، دعواشون زیاده، پرخاشگری هاشون با همدیگه زیاده یا نسبت به فرزندشون بله. زیاده. این خب بچه ها رفتن بیرون، وقتی بیرون منزلم رفتن سراغ کی رفتن؟ دوستانی که اون دوستان هم از جنس دوستان خوبی نبودن و آسیب ها شروع شده، حالا چه لحاظ اخلاقشون، چه رفتاریشون، چه خدای نکرده دچار هنجار شکنی هایی شدن، به زهایی شدن اینها. پس بین این خانواده هرچی مستحکم تر باشه ما میتونیم ضمانت بکنیم که در آینده فرزندانمون آسیب کمتری ببینن. یعنی چی؟ یعنی امروز فرزند ما اگر نسبت به خانواده یه مقداری حضور پررنگتری رو در خود شکل بده و قرار بگیره، حالا به تعبیر بنده جلد خانواده باشه، جلب خانواده باشه، در آینده این اتفاق میفته که
ادامه پیدا
بله وقتی زندگی مشترکش رو شروع کرد، وقتی که همسری اختیار کرد، وقتی فرزندانی رو خداوند متعال نصیب او کرد، میبینی این توجه به خانواده منجر به این میشه که او حضورش در خانه پر رنگ بشه و آسیب‌های بیرونی رو کمتر سراغش بره.
درست.
من همینجا یه نکته دیگری رو هم عرض بکنم تو این زمینه. حتی برخی از جامعه شناسان این رو مورد بررسی قرار دادن، میبینن در اون جوامعی که اون نظام‌های خانواده‌های در هم تنیده بیشتر وجود در اون جوامع از آسیب‌ها به دورن. در این حال خانواده جوامعی که مقدار مهاجر پذیرن، یعنی میبینید اون تنیدگی خانواده ها درش از بین رفته، اونجا
خانواده میگن... گسترده رو میگید دیگه، فقط اون خانواده بله. یا هسته مرکزی پدر و مادر بله. فرزندان نه
بله. کل گسترده
گسترده تر از این
عمو عمه خاله بله. پدر بزرگا مادر بزرگا. شما میبینید تو این شک خانواده ها یا این شک مدل زندگی آسیب ها کمتره.
درست.
ولی جاهایی که نه مهاجرت پذیره، الان ما همین الان در کشور ما هم برخی کارشناسان بیان میکنن، میگن اون شهرهایی که مهاجرت پذیرش بیشتره ما آسیب‌های بیشتری رو اونجا میبینیم. بله. دلیلش یه دلیلش خیلی ساده است، من حالا این دلیل رو بیان بکنم. مثلا شما میبینید در یک جامعه در هم تنیده لحاظ خانوادگی فامیلی یک جوان وقتی بیرون میره خانه به خودش جرأت نمیده راحت خطا بکنه، میگه نکنه الان داییم ببینه، نکنه عموم ببینه، نکنه فلان فامیل ببینه، چون میدونه تو یک جامعه، در یک محله، در یک شهری داره زندگی میکنه که افراد زیادی او رو میشناسن و کمتر سراغ خطا میره، حالا به تعبیر ما آبروداری میکنه.
درست.
یعنی حتی اگر یک جای هم بسترش فراهم باشه به خودش جرأت نمیده خیلی خطای علنی بکنه، دنبال یه پنهانکاری خیلی رمزآلودیه که کسی متوجه نشه. ولی تو یک جامعه مهاجر پذیر میبینی اینطور نی، مثلا این جوان پدر مادر نهایت یه خواهر برادرم داره تو خونه، میگه خب بابام که سر کار، مادرم هم که میدونم تو خونه، داداشم هم که مدرسه هست، حالا من میتونم بله اگر زمینش فراهم باشه راحت خطا رو بکنم و کسی هم من رو نمیشناسن. ببینین از همین الگو و فرمول ما میتونیم استفاده بکنیم که تو همون جوامع مهاجر پذیر هم اگر ما افراد رو علاقمند به خانواده بکنیم کمتر این افراد سراغ آسیب های حتی بیرونی هم میرون. چرا؟ چون حالا اونجا از ترس اقوام و فامیل ممکنه در اون جوامع در هم تنیده فامیلی به سمت خطا نرن، ولی اینجا خب دلنگرانه، نکنه من این اشتباه رو بکنم مادرم ناراحت بشه بعدم بفهمه، پدرم روح و روانش اذیت بشه،
درونی میشه دیگه این اخلاق.
احسن، لذا مراقبت ها رو از خودش بیشتر میکنه. حالا باید ما چی کار بکنیم که به یک همچون تربیتی از دوره کودکی برسیم؟ اگر اجازه بفرمایید انشالله در برنامه بعدی دیگه راهکارهاش رو محضرتون بیان خواهم کرد.
انشالله. شما از همون موقع که این بحث رو شروع کردید استاد، من همش این سوال توی ذهنم داشت میگذشت که خب ما با توجه به جوامع امروزی، این جذابیت هایی که بیرون از خونه ایجاد شده و خیلی هم زیاد و متنوعه، چطوری میتونیم بچه ها رو خانواده دوست نگه داریم، توی خانواده نگه داریم، یا به قول شما جلد خانواده نگه داریم که اون دلبستگی های کاذبی که بیرون از خونه هست اونا رو جذب نکنه و از دست ما نگیره نوجوانا رو، که خب وعده دادید انشالله جلسه آینده این نکات رو از شما بشنویم. ممنون و متشکر جناب استاد تراشیون و سپاسگزار از شما عزیزان شنونده. برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان رو با ذکر شریف صلوات ادامه میدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
خب شنوندگان عزیز، ممنون از همراهیتون با رادیو معارف و برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان. من راه‌های ارتباطی رو عرض کنم که سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاه 30553.
این بچه ما دختره، با موبایل زیاد بازی میکنه، این فضای مجازی زیاد میره، نخواستیم این چیکار کنیم؟
پرسمان،
پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025.
بله جناب استاد، بفرمایید که چه کنند که با موبایل زیاد بازی میکنه این دختر خانم 16 ساله، فضای مجازی هم وقت زیادی ازش میگیره.
بله ببینید، یکی از آسیب هایی که امروز داریم ما مشاهده میکنیم در میان نوجوان ها، جوان ها، حتی فرزندانی که سن و سال کمتری دارن، که بخش عمده از اوقاتشون رو، خصوصا اوقات مفیدشون رو، پای رسانه ها صرف میکنن و میزان استفاده در رسانه ها در کشور ما خب میزان زیادی هم محسوب میشه.
بله،
من یه موقعی یه بحثی رو مطرح میکردم جناب حیدرزاده تحت عنوان سواد رسانه، به ذهنم اومد که اگر ما بخواهیم پدر و مادر رو والد اول و دوم بدانیم، آیا میتونیم رسانه ها رو به عنوان والد سوم معرفی بکنیم؟ دیدم که یک جای حقش اینه که ما بگیم والد اوله رسانه.
آجه.
دلیلش اینه که میزان استفاده در رسانه ها بر اساس آمار میبینیم که بیش از اون میزانیه که عوامل تأثیرگذار دیگه دارن روی بچه های ما اثر میگذارن. حالا من برخیش رو عرض میکنم. شما معاونت سیما چند ماه قبل از این تعبیر این چنینی به کار بردن که 83% ایرانی ها میانگین حدود 3.5 ساعت در رسانه ها استفاده میکنن و قطعا این آمار تو بچه ها باید توی میانگین بالاتر باشه. خب این یک نکته. دوم ببینیم نقش مدرسه چقدره در طول سال میانگین. یک دانش آموز در مقطع ابتدایی بر اساس میانگین ها حدود 2.25 ساعت در سال مدرسه میره، یعنی در 12 ماه میانگینش این میشه.
درست.
چون حدوداً 750 تا 800 ساعت بچه ها در طول یک سال تحصیلی در مقطع ابتدایی مدرسه میرن که شما اگر تقسیم بر 365 روز بکنید کمتر از 2.5 ساعت بله. میشه. پس حالا رسانه ها جلوتر از حتی از مدارسن. میایم خود خانواده ها. خب ما پدرها که معمولا خونه نیستیم که مثلا روزانه 2-3 ساعت برای بچه‌ام وقت بذاریم، هاشا و کلا بعیده. اما آیا مادرانی هم که در محیط خانه هستن واقعا روزانه 3.5 ساعت چهره به چهره میشنن مقابل فرزندشون و تربیتشون بکنن؟ ببینیم امروز واقعا رسانه نقش زیادی رو دارن ایفا میکنن. حالا ما تازه تلویزیون رو فقط گفتیم، سایر بازی های کامپیوتری و موبایل و نمیدونم شبکه های اجتماعی اینا رو مگه ضمیمه بکنیم؟ حتما رقم بالاتر از اینی که بله. مطرح شد میره. خب بعد چه کرد؟ من به نظرم اینجا اگر بخواهیم واقعا نقش والد اول رو ما والدین بازی بکنیم، بعد یه مقداری فعالتر عمل بکنیم، یعنی وقت بیشتری رو برای فرزندانون بذاریم. وقتی هم من میگم وقت بیشتر، نه اینکه لزوما بریم مقابلش بشینیم باش بازی کنیم یا بگیم خب حالا به جای اینکه 3.5 ساعت تلویزیون تماشا کنیم مثلا منو تماشا کن، اصلا منظور ما این نیست. ما میگیم که ما پدران و مادران یه مقدار سطح آگاهی خودمون رو نسبت به نیازهای بچه‌هامون، فعالیت‌هایی که اونا میتونن انجام بدن بالا ببریم. یکی از روش‌هاش مطالعه است. یعنی ما باید یه مقداری والده میزان مطالعه‌مون رو بالا ببریم که بتونیم بالاخره برای یک نوجوان مثلا 10-12 ساله بعد چگونه وقت صرف بکنیم، چگونه اون رو وقتش رو پر بکنیم. شاید خیلی از شنوندگان بزرگوار ما اینو قطعا مطرح بکنیم، ما جوابشون همراه باشه با بنده که یه موقع این بچه ما تو دوران نوجوانیشه، دوره نوجوانی تقریبا 7 سال طول میکشه، یعنی از حدود 12 سالگی تا 19 سالگی تقریبا دوره نوجوانیه. شاید خیلی هم ما پدر و مادرایی که فرزندانم دوران نوجوانیشون سپری کردن یک کتاب در حوزه نوجوان نخوندیم.
بله.
با این نوجوان باید چه بکنیم، چطور رفتار بکنیم، چطور برنامه ریزی کنیم؟ خب ببینین، ما وقتی مطالعه نکنیم، سطح آگاهیمون نسبت به برنامه های نوجوانانمون بالا نیاد، تبدیل میشیم به افراد منفعل، یعنی دیگران برای بچه های ما برنامه میریزن، هی ما باید کاسه چه کنم دستمون بگیریم که چه کنیم. تلویزیون، موبایل، نمیدونم کوچه، دوستاش، رفقاش، هی چه کنیم؟ ولی وقتی ما نه، یه مقداری بیایم بالاتر از بچه همون لحاظ مدیریت برنامه ریزی قرار بگیریم، در این حالی که ما میتونیم نیازهای حقیقی اونها رو پوشش بدیم، نه کاذب، یعنی نیازهایی که اتفاقا با ما همراهی بکنن.
درست.
یعنی خودشون هم دوست داشته باشن و گاهی اوقات بتونیم اونها رو تو مسیرهایی قرار بدیم که مسیرهایی باشه که براشون قابل استفاده تر باشه، قطعا همراهی میکنن ما رو. ولی پس اولین دلیل این که بچه‌ها زیاد سراغ شبکه‌های اجتماعی یا برنامه‌های تلویزیونی یا اموری میرن که حالا ما میگیم خب زیادی نباید برن، اینه که ما براشون برنامه نداریم. نکته دومی رو که باید بهش اشاره بکنیم اینه که معمولا ما نباید سیاه یا سفید هم یه چیز رو معرفی بکنیم. ما نمیخواییم بگیم واقعا امروز آیا همه شبکه‌های اجتماعی بد است، همه برنامه‌های مثلا تلویزیونی بد است، مناسب بچه‌های ما نیم، میگیم قطعا اینطور نیم. هر فضایی میتونه هم جنبه‌های خوبی داشته باشه هم جنبه‌های آسیب رسانی. و چه خوب ما والدین یه مقداری هم با فضاهای اجتماعی، فضاهای رسانه‌ای آشنا بشیم، به طور بچه‌هام رو سوق بدیم. من حالا یه سوالی دارم از پدر و مادرایی که بچه‌هاشون زیاد سرک تو شبکه‌های اجتماعی می‌کشن یا شبکه‌های مجازی. تا حالا شده من به عنوان یک پدر یا مادر دخترم رو یا پسرم رو صدا بکنم بگم بابا راستی یه گروه خیلی خوب یا کانال خوبی هست، مطالب خوبی هم میذاره، بیا اصلا با هم دیگه مطالعه بکنیم دوتاییم، بشینیم کنار هم دیگه. حالا ممکنه اطلاعات عمومی خوبی بده، ممکنه اطلاعات دینی خوبی بده، ممکنه اطلاعات علمی خوبی رو ارائه بده، ممکنه حتی تحلیل‌های اجتماعی خوبی باشه. و الحمدلله خب ما این شبکه‌ها، این کانال‌ها و گروه‌های خوب رو هم می‌بینیم در شبکه‌های اجتماعی داریم.
حسن بله فعال.
حد دومی نکته جهت‌دهی بچه‌ها به استفاده صحیح از شبکه‌های اجتماعی. نکته سوم خودمون هم الگو باشیم. یعنی اینو گاهی اوقات به بچه‌هامون القا بکنیم که بچه‌ها همه زندگی ما مجاز نیست، همه زندگی ما رسانه‌ها نیست. ولی خودمون هم الگوی عملی، نه اینکه اون نوجوان آمده به من میگه آی تراشیم، مادرم به من میگه تو از این شبکه‌های اجتماعی استفاده نکن، بعد میگم خودش همش با این شبکه‌های اجتماعیه. خب بالاخره ما حالا کدومش رو قبول کنیم؟ یعنی میگم نمیگم حرف مادرم هم غلطه ها، ممکن اون هم داره استفاده خوبی میکنه از این شبکه‌ها، ولی وقتی خودش میگه زیاد استفاده نکنیم، خب خودش هم نباید زیاد استفاده بکنه. ما والدینم خودمون الگو باشیم، پدر مادر. گاهی اوقات ممکنه مادر واقعا همراه خوبیه، پدر همراهی خوبی رو نداره تو این زمینه، ولی نه زمانهای تعیین بشه که در این حالی که از این شبکه‌های مفید استفاده میشه، مفیدش هم به اندازه استفاده بشه. اینم نکته سوم. یه نکته آخری رو هم عرض بکنم، یه نکته دیگه هم که خوب ما بهش توجه داشته باشیم اینه که سطح سواد رسانه رو هم تو خانواده افزایش بدیم. الحمدلله من دیدم یه چند موردی در شبکه خبر خدمت شما عرض کنم، برنامه‌های کوتاهی رو ارائه میدادن درباره بایدها و نبایدهای شبکه‌های اجتماعی، آسیباش رو میگفتن، محاسنش رو میگفتن. یعنی از همون جنس سواد رسانه است. سعی بکنیم که در این حالی که اون سه تا نکته اول برنامه برای بچه‌هامون داریم، جهت‌دهی به استفاده صحیح می‌کنیم و میزان استفاده را مدیریت می‌کنیم، قدرت تحلیل بچه‌هامون را هم ببریم بالا، بهشون آگاهی‌هایی در حوزه خود رسانه‌ها بدیم که گاهی اوقات گول نخورن، گاهی اوقات آسیب نبینن. چون میدونید امروز بالاخره شبکه‌های اجتماعی تأثیرات خیلی زود هنگامی دارن که حتی به فرد قدرت تحلیل نمیدن گاهی ما یه حرفی که داریم میزنیم درست است یا غلط. میدونید دلیلش هم چیه؟ دلیلش اینه که سرعت انتقال محتوا خیلی بالاست، اصلا فرد فرصت نمیکنه این مثلا آماری که تو این داده شده رو بره یه چک بکنه با جاهای دیگه ببینه واقعا این آمار درسته یا نه،
سری مطلب بعدی رو بله. میگه.
لذا این قدرت تحلیل بچه‌هامون هم اگر ببریم بالا، خصوصا تو دوره نوجوانی، همین بحثی که عرض کردم سواد رسانه رو بچه‌ها رو باهاشون آشنا بکنیم، میتونه یه زمینه مسئولسازی فرزندانمون رو هم فراهم بیاره.
بله.
و خب تو دنیا دارن کار میکنن، الحمدلله کشور ما هم شروع شده، خصوصا در پایه هفتم ما میبینیم یه درسی گنجانده شده تحت عنوان سواد رسانه، کمه ولی به فال نیک میگیریم که انشاءالله بله که این گسترده بشه و واقعا باید کشیده بشه به پایه های قبلی. یعنی ما باید امروز بچه های پیش دبستانیمون متناسب با سنشون محتواهای سواد رسانه رو دریافت بکنن و ما والدین هم خیلی راحت میتونیم اینو انتقال بدیم. من گاهی اوقات در مباحثمون قبلا اگر مراجعه بکنن عرض کردم، شاید تو یک دو برنامه قبلی هم اشاره کردیم، یه موقعی داریم یه برنامه کارتونی رو بچه‌هامون از تلویزیون می‌بینن، میدیم این مثلا یه دروغی گفت، من مامان فقط یه نوچ نوچ بکنم در همین حد که کار بدی کردیم، نمیخوام خیلی تحلیل بکنم. مطمئن باشین همین یعنی این که دارم به اون قدرت تحلیل رو انتقال میدم که این حرف بدی زد.
هرچی گفت نباید بپذیریم.
بله. مثلا یه جای آدم نوچنوچی بکنه، یه جای مثلا بهبهی بکنه، برنامه های خوب، نکات خوبی، اگر اینا داره تو ضمیر ناخودآگاه فرزندان ما جای خودش رو باز میکنه، من انشالله تأثیراتش رو هم میگیرم.
خب خیلی ممنونم استاد. در مورد مطالعه نکته ای رو گفتید که پدر مادرهای مقدار در مطالعاتشون رو بیشتر کنن برای تربیت فرزند. همین حضور پدر مادرها تو شبکه‌های اجتماعی، حالا اون گروه‌های مفید، کانال‌های مفید رو میگم، اونها میتونه به عنوان مطالعه جایگزین مطالعه بشه یا نه؟
من یه خواهشی که دارم، اگر تو شبکه‌های اجتماعی ورود پیدا میکنن برای مطالعه، حتما یادداشت برداری بکنم نکات رو، چون میدونید ضریب ماندگاری اینجور مطالب وقتی میخونن خیلی پایینه.
بله.
یعنی برخی حتی رقم 7 ثانیه رو میارن. یعنی شما وقتی دارین یک مثلا پستی رو توی یک کانال یا گروهی مطالعه میکنین، برخی میگن که اگه دو تا مطلب برین جلوتر شاید اون یادتون رفته باشه اصلا. ولی دو نکات خوب رو حتما یه دفترچه یادداشتی داشته باشیم، نکات رو حتما نوت برداری یا داشت برداری بکنیم، کنار بگذاریم و بعدم بهش مراجعه بکنیم. خصوصا اونایی که میبینیم به دردمون میخوره، نگیم من حالا تو این کانال هست، چون خود این که آدم با دقت نکات مهم رو یادداشت میکنه، این ماندگاری مطلب رو در ذهن بیشتر میکنه و در این حالی که این میمونه، بعدن هم میتونیم به عنوان یک نکته مهمی به دفترچه یادداشت رو مراجعه کنیم و ازش بهره ببریم.
پس با این شرایط میتونه جایگزین مطالعه باشه. بله خیلی ممنون و متشکرم. من یه نکته از صحبت‌های جناب استاد رو برجسته کنم و همین بحث مطالعه بود که ایشون گفتن مطالعه یعنی یک قدم از فرزندتون جلوتر باشید و زمانی که فرزند به یک مشکلی، به یک مسئله یا به یک بحرانی میرسه، شما در اون ایستگاه منتظر فرزند باشید، نه اینکه منتظر باشیم تا فرزندمون به اون بحران بر بخوره بعد بخوایم تازه دنبال راهکارش بریم و راهاشو یاد بگیریم و بخوایم نکتهش رو اصلاح بکنیم. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. اینجا رادیو معارف هست، برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان رو میشنوید. رفت و برگشتی داشته باشیم، یک سوال پیامکی مطرح میکنیم.
پرسمان
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات شما.
خب یکی از شنوندگان خوبمون جناب استاد با شماره 912-1369 پیام دادند که دختر 14 ساله‌ای دارم که به شدت وابسته شده به خواندن رمان، میخواهم راهنماییم کنید تا این عادت را رفع کنیم.
بله، یکی از آسیب هایی که گاهی اوقات مطالعه داره، شاید الان شنوندگان بزرگوارم بگم مگه مطالعه میتونه آسیب هم داشته باشه، میگیم قطعا مطالعه هم آسیب هایی داره، مثل سایر رسانه های دیگه. اگر ما دقت نکنیم، هر محتوایی رو در اختیار فرزندانمون قرار بدیم، میبینیم که در یک پروسه زمانی ممکنه مجموعی از آسیب ها رو ما در اونها ببینیم.
درست.
برای اگر تو خاطرتون باشه و شنوندگان بزرگوار هم در خاطرشون باشه، ما قبلا وقتی بحث مطالعه رو مطرح میکردیم، من میشه یه قیدی رو میزدم، بودم بچه هامون کتابهایی رو مطالعه بکنن که کتابهای کاربردی باشه، به کارشون بیاد، یا اطلاعاتی رو به اونها بده که اطلاعات بتونه در آینده کمکشون بکنه و در این حالی که در حال حاضر هم اطلاعات مضر هم نباشن. ولی گاهی اوقات ما میبینیم نه، بچه ها رو ما سوقشون میدیم به سمت صرفا خواندن یک سری رمان هایی که خصوصا این رمان ها مدار جنبه مثلا عشق و عاشقی هم داره و خصوصا دخترها چون تخیلاتشون تو این زمینه قویه، عجیب و عمیق ارتباط برقرار میکنن با اون شخصیت های داستان و چون از اون دارن لذت میبرن و هضم میبرن، نمیتونن خودشون رو دیگه جدا بکنن و یک نوع اعتیادی رو به این شکل رمان های خصوصا عشق و عاشقی پیدا میکنن که معمولا فراوانیش در دختر خانم ها خیلی بیشتر از پسر هاست. اما الان ما باید چی کار بکنیم؟ به نظرم دو سه تا راهکار رو ما میتونیم به این خانواده محترم بدیم. اول این که تلاش بکنیم او رو در معرض کتاب‌های از همون جنسی که عرض کردم، جنس کتاب